أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما الكهف الحسين مولانا الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث ما در مسئله سوم بود و اون این که اگر به اشتراک با شرکت دو نفر یا بیشتر یک کاری را که مملک موجب مالکیت انجام بدن قهرن وقتی کار انجام دادن خب قهرن وقتی کار انجام دادن به صورت مشترک مالک میشن، یه از همون موارد شرکته. اون فعل مملک مثل این که درختی را با هم از جا بکنن، نه درخت مردم را، درختی را که در سرزمین مباحیست، آره، اراضی مثل جنگل ها و مرتع ها و که صاحبی ندارن، صاحب معینی، صاحب جز انفال هن، صاحبشون امام زمانه. امام زمان هم اجازه فرموده، بله، با تأیید دولت اسلامی نسبت به خب اینا هم شرحش قبلا گفتین دیگه تکرار نکنین. بالاخره یه جاهایی هست که جایزه. که ببرن برو خودشون همه شو برن. خب البته خواهی این موردش کمه، یه لقتل عشجره معنی همین حیازت مباحات. بعد علایه حاله عرض کنم به خدمت شما، او طرف ها ما هم به آنیت واحده یه مشکی دارن، مال دوتاشونه، بعد با هم آمادن توی یه رودخانه آب کردن، توش برش کردن، حالا یه آب ملک کیه؟ ملک دوتاشونه، علی سبیل الاشتراک و الاشاع. خب حالا میفرماید، خب خونده بودیم که عرشت خدمت شما در صورتی که میزان کارشون به قدر همه و نصف و نصفه، اگر که یکی بیشتر یکی کمتر، به همین نسبتی که کارشون بوده به همین نسبت مالک میشن. اگر یکی 60% زحمت کشیده، یکی 40%، خب اون میشه 60% مالک ها، یکی هم میشه 40% مالک ها، مالک 40% ها. این هم که خوندیم و بحثایی هم که داشتیم که شک کردیم و چه شد و چه نشد اینها، این دیگه مشابه همون بحث سابقه. خب چون سیدی مطالبی گفت ما هم مناقشاتی داشتیم، اینا را شرق دادیم در مسئله سابق، دیگه الکلام هاول کلام. خب حالا این رسیدیم به کجا؟ رسیدیم به اینجا که این کار مملک را دو نفر با هم انجام بدند، اون وقت باید ملاحظه نسبت هاشون بکنیم، یعنی نسبت کارشون، و مالکیت را به همون اندازه قرار بدیم. محقق خویی تفصیلی قائل شده و این مطلب را به اطلاقش قبول نداره. این تفصیل خوب دقت بفرمایید که سریع بگیم و طول نکشه. تفصیل ایشون اینه که این کارها دو قسمه. بعضی از این کارهایی که به شراکت انجام میشن خودشون مرکب ذل اجزاء. اگر این طورند، این چیزی را که سید فرموده درست، مرکب ذل اجزاء. بعضی از کارها بسیطن، بسیطن یعنی اجزا ندارن، یک چیز وحدانیه که اجزا هم نداره، یه چیزیش که یه مرتبه تحقق پیدا میکنه، وجود پیدا میکنه و بسیط، اجزایی نداره. اینا میفرماید باید تفسیر بدیم بین این دو صورت. حالا دو تا مثال بزنیم. عرض کنم به خدمت شما، مثال اول که واضح، مثلا فرض بفرمایید یک کتابی را مثلا دادن به انسان، به دو نفر که با هم این کتاب را بنویسن، ساختمانی را دو نفر با هم بسازن، کتابی را دو نفر با هم بنویسن، خب این کتاب از اول تا آخر اجزایی، مرکبی از اجزا. یکی مثلا فرض فرمایی کتاب 400 صفحه است، خب یکی 300 صفحه شنوش، یکی 100 صفحه شن، حالا امروز نوشتن نیست، تایپه، یکی 300 صفحه تایپ کرد، یکی 100 صفحه تایپ کرد، یعنی نه اینکه جدا جدا، مخلوط با هم دیگه. غرض این است که خب اینا به این دیگه بالاخره چون اجزا داره. مطلب سید در این رابطه درسته، یعنی چه؟ یعنی اون که بیشتر زحمت کشیده، مثلا 70%، 60% اینا سهم بیشتری داره، یعنی مزدم که میخوان بدن به همین رعایت میکنن نسبت را، اونی هم که کمتر تیپ کرده یا نوشته کمتر بهش میدن. پس در این صورت فرمایش سید درسته. اما اینجا ما یه صورت دیگه داریم که این عمل بسیطه، یعنی یک وجود وحدانی است که اجزا نداره. اگر دو نفر شریک شدن با هم و فعالیت کردن تا این امر بسیط به وجود آمد، خب یکیشون بیشتر فعالیت کرده، مثال میذاریم 60%، یکیشون کمتر 40%، تا این امر بسیط یهو به دنیا آمد و متولد شد. ایشون میفرماید در این صورت به طور مساوی، یعنی نصف و نصفه. چرا؟ برای اینکه این امر بسیطه، اجزا نداره و وجودش چون که هر دو هم دخالت دارد، یعنی درسته که یکی بیشتر یکی کمتر زحمت کشیده، اما اگر اون کمتری نبود آیا این وجود پیدا میکرد؟ این اون 40% نبود کار نمیکرد، این وجود پیدا میکرد؟ نه. پس بنابراین هر مقداری، مثلا فرض فرما مقداری کمتر، 20%، 30%، 40%، یه مقداری زحمت کشیده ولی کمتر از او، این باعث می شود که اون امر بسیط مستند بشه وجودش به دوتاشون. چرا؟ برای این که همین 20% هم اگر نمی بود این تحقق پیدا نمی کرد. چرا؟ برای اینکه تحققش گروه 100% کاره، با 60%، 70% فایده نداره. این امر بسیط به وجود نمی آمد، اون امر بسیط تا 100% کار انجام نمی شد به وجود نمی. حالا فرض کنید یکیشون 20% کار کرده، یکی 80%، بالاخره این امر بسیط مستند به دوتاشون. وجه استنادش هم این است که اگر این یکی هم نمی بود، یعنی 20%، هر آین اون وجود پیدا نمی کرد. کما این که 80% هم اگر انجام نمی شد هم وجود پیدا نمی کرد. پس بنابراین مستند به دوتاشون، مستند به دوتا که شد نتیجه چه میشه؟ نتیجه اینه که بالمناسبه شریکه، نصف و نصف، هر دو شریکن، هر دو مالکن. آره، این تفصیل محقق خوبیه. مثال این که یه چیزی بسیط باشه، مثلا فرض فرمایید که زحمت زیادی میکشن دوتایی برای گرفتن یه صیدی، برای این که یه صیدی را مثلا یه مرغی که در حال میپره مینشینه بلند میشه فلان، یا مثلا یه آهویه تو بیابون جز مباحاته میخوان حیازتش بکنه، با یه ای طرف پشت سر یه مجلو و هبله، بالاخره راش تنگ بکنن ببندن چه بکنن، راه فرار برش بگیرن تا بالاخره اینو بتونن بگیرنش. او این خب کارهایی که صورت میگیره اینها مقدماته، خود نفس حیازت المباح، حیازت این آهو، همون لحظه ای که میفته تو چنگشون. ولی یه ساعت مثلا دویدن دنبال چکر، نه خود درسته اینا هم تأثیر داشت، اما اینا مقدمات بوده. اما خود نفس نتیجه که سید برش صدق میکنن، سید و زبی، زبی یعنی آهو، این همون لحظه آخری که میفته تو چنگشون و اون بسیطه. مثلا توجه فرمودید، خب دیگه مثلا میگه این آهو چیه؟ درسته اون مثلا 70%، 80% زحمت کشیده، یکی 20% زحمت کشیده. این زحمات تو مقدماته. اون سید، عنوان سید چیه؟ القاء القبض على الذبی، و این همون لحظه آخره که یه چیز بسیطیه. مثل کتابی نیست که 6 ماه باید از اول تا آخر خورد خورد بنویسندش، اون مرکبه، اما یکی بسیطه. وقتی که بسیط شد بله و دوتاشون هم دخالت داشتن دیگه نمیتونیم نسبت بگیم آقا در صدرش بیشتر بود بیشتر زحمت کشید یکی کمتر تر نخه اینا نیست این سید مستند به دوتاشون و دوتاشون هم مالکشن مالکشن چی به تو نسبت این دیگه حالا فرمایش بله بله این فرمایش محقق خوبی دیگه حالا از خودشون تتمش توضیحاتی باید سوال بکنی هرچی که فرمودن اینه توجه فرمودید و اما دیگران مثلا مرحوم سید صاحب عروه ده گوش بکنید صاحب عروه یا بسیاری دیگه از فقها ها همچه تفصیلی ندادن همینطور گفتن که وقتی کارهایی با هم انجام دادن به شراکت و نتیجه مالک یه چیزی شدن بر اثر اون کارها اگر که مساوی نبوده کارشون تفاضلی داشته باید نسبت سنجی بکنیم هر کی بیشتر زحمت کشیده سهم بیشتری داره اون که کمتر زحمت کشه سهم کمتری و همچه تفصیلی ندادن که این کار آیا مرکبه این کار آیا یعنی اون چیزی که عنوان مملک آیا مرکبه آیا بسیطه چه همچه تفصیلی در کلمات نیامده مثلا فقهای معاصرین مثل مرحوم امام دیگران همین چیزی رو که سید فرموده یعنی علی الاطلاق بدون تفصیلی که محقق خویی فرموده بین المرکب و البسیط خب و اما نظر ما هم همین نظر دیگران مشهوره نظر مشهور اعلام یعنی نظر آقای خویی هم به نظر ما مثل که یعنی ما نمیفهمیم حقیقت حالا نمیتونیم بیشتر جسارت بکنیم ما نمیفهمیم چرا؟ برای اینکه عرض کنم به خدمت شما خود ایشون هم در قاعده لازرر توجه فرمودید در قاعده لازرر اونجا متعرض یک قاعده ای شدن تحت عنوان قاعده عدل و انصاف که یه جاهایی مثلا فرض فرمد که دیگه ما هیچ دلیلی نداریم چه بکنیم چه نکنیم به بنا العقلا عقلا بنا دارن بر این که در اون موارد حکم میکنن بر طبق عدل و انصاف و بر طبق این مطلب را ایشون در قاعده لازرر مفسر خودشون فرمودن و ما مثلا قائلن بهش و جاهایی شاید از جاهای فقه هم ازش استفاده کردن یعنی در مقام قضاوت در مقام اسلام مثلا تشخیص حقوق اشخاص این بنا عقلا بر این قاعده هست یه قاعده است مرتکز در از آن عقلا و در شرع هم رد نشده و تایید هم شده توجه فرمود برای که خود آیات قرآن هم خیلی دلالت پیغمبر آیه شریفه می فرماید ان الله یامر بالعدل والاحسان احسانش مستحبه اما عدلش قل امر ربی بالقسط قسط یعنی چه؟ یعنی عدالت و اقیموا وجوهکم عند کل مسجد و ادعوه مخلصین له الدین قل امر ربی بلقص. پس بنابراین این قانون عدل و انصافی که مرتکز در اذهان عقلا و متشرع است توجه فرمودید این عرض می شود خدمت شما و بعد مورد امضاء شرع هم هست به صریح آیات قرآنیه و به صریح بعضی از روایاتی که مرشد داریم در این باب بنابراین این باید رای در ما نحن فی از هم استفاده بود بالاخره در این امر بسیط دو نفر مالک می شوند چرا برای اینکه مثلا حیازتی واقع شده خب با هم انجامش دادن با هم و به رضایت هم انجام دادن او یکی بیشتر زحمت کشیده دیگری کمتر زحمت کشیده دومی هم ادعایی نداره خب کمتر زحمت کشیده همون قانون عدل و انصافی که مرتکز عقلا و متشرع است و در شهر هم مورد تایید واقع شده که اقتضا میکنه و لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا به اندازی که زحمت کشیدن به قدر زحمتشون مالک میشود توجه فرمایید و الا فرجنات ایدیهم اصلح لافواههم، جنات ایدیهم، یعنی چیزی که با دستشون به دست آوردن بیشتر شایسته است برای افواهشون، یعنی خوردنشون، یعنی که بخورندش. هر کی بیشتر زحمت کشیده با دست خودش و با کد یمین و عرق جمین چیزی به دست آورده، اولاست از دیگران که این زحمت ها رو نکشیدن. بنابراین پس ارشدی از مسلمات اسلامه و در فقه هم مورد توجه واقع شده، کما اینکه خود ایشون هم در قاعده لازرت متعرضش شدن در بعضی از فروع قاعده لازرت. بله، بنابراین حالا فرض کن مرکب باشه یا بسیط هم باشه، و فرض اینه که این زحمت ها به طور مساوی واقع نشده، یکی بیشتر بوده یکی کمتر بوده، پس اولای اوفق به همین قاعده ای که عرض کردیم این است که اینجوری باشه که فتوا دادن مشهور. مشهور هم همینجور گفتن. این تفسیر حالا من نمیدونم محقق خوبی گفته، شاید کسان دیگه گفتن یا نگفتن، اما خلاف مشهور علی کل تقدیر. بله، نه خیلی نه معلوم. نه ببین، اگر بله اجازه بله. یه استثنایی داره که حالا یه جایی هست که این تفاضل خیلی، تفاضل یعنی کم زیاد، یعنی تفاضل یعنی کم زیاد، این خیلی کمه، تسامح عرفی میشه طرف فرموده، ولی آزا نه دیگه چیز نمی. اما اگر که معتدن به بود و واضحه و در نظر عرفی خیلی بیشتر زحمت کشیده و کمتر زحمت کشیده فلا، نه دیگه چیز اینطور است. اون از بابه این است که بعض موارد مورد تسامح عرفی واقع میشه به خاطر اینکه کمه، تفاوت کمه، مثلا یکی 52% یکی 48%، این دیگه نسبان استحسان میکنن عرفه. اما اگر تفاوت بیین بود در نظر عرف، نه نه با هم دیگه چیز میکنه، یعنی دیگران هم قضاوت میکنن، یعنی بابا خب کل زحمت مثلا یکی پین دقیقه آخری آمده مثلا کبکی کرده، نه عرف هم همین اینطور نیست که میفرماین. بله همینطور عرض کنم. بله بله مصالحه کنن، چه اشکال داره مصالحه خواهمش خوب. بله 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 خب ایشون بالاخره تفصیلش بین مرکب و بسیطه. بله 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 دیگه، چون که ایشون حالا باید ببینیم بین بسیطش و مرکبش، چون در مرکب خود کاری که انجام میشه، مثلا کتابی که می نویسن و یکی 80% نوشته یکی 20% نوشته، ملکیت بر اساس خود این کاریست که انجام شده و مرکب هم بوده. اونجا یکی چیه؟ خود این حاز ملک، این حیازت چیه؟ یه چیز بسیطیه که دویدنهایی تا دستشون بهش نرسیده و حیازت صد نمی کنه. کی حیازت صد میکنه؟ لحظه ایه، همون لحظه ای که دست بهش میرسه، خب یه لحظه است، میشه بسیط. اون وقت اینطور فرموده که در بسیط اینطوره، یعنی همینطور بالاخره حالا میشه به صورت های مختلفی بهش مناقشه. اما حالا ببینید بیانی که من عرض کردم یه بیان روشنی نباشن دیگه، هیچ پیچ و خم و پیچ نداره، خلاف قاعده عدل و انصافی است که در قاعده لازره خود ایشون قبول دارن و به بنای عقلا ثابته و امضاش در شرع هم مسلمه، ولذا بعضی از فروع قاعده لازره هم بر همین اساس ایشون فتوا دادن. اینجا هم همینطور میاد مسئله بعد یشترتو وقت نگذشته یشترتو علا ما هو ظاهر کلمات هم فی شرکت العقدیه مضافاً الى الإجابة والقبول والبلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر الفلسنة وفلسفهن امتزاج المال. برگشتیم سر شرکت عقلیه. حالا اگر همشو با هم میگفت داری اینش کرده بی نظمش کرده، اونجا خب قدری ما مباحث شرکت عقلیه رو خوندیم ولش کردیم رفتیم سر یه بحث دیگه، دوباره برگلا برمیگرده سر همون بحث شرکت عقلیه. در شرکت عقدیه که قبلا دو سه روز پیش ازش بحث کردیم، شرکت عقدیه یعنی شرکتی که با خود عقد شرکت که صیغه میخونن، میگن اشترکنا، اونم میگه قبلتو فلان، اینه میگن صیغه شرکت. و شرکت عقدی یعنی با خود عقد شرکت به وجود میاد، ولی اونجایی که برن یه درختی با هم میکنن خود یه صیغه نمیخونن، درخت با هم میکنن شریک میشه. شرکت عقدی اینه که مثلا پولاشون رو میخوان رو هم بذارن مخلوط بشه و چی بشن و شریک بشن، بعد مثلا با این پول مشترک برن کار بکنن، حالا یا مغازه‌ای بذارن یا پیمانکاری دارن یا انبوسازی بکنن یا چه، عرض کنم به خدمت شما، خب دیگه دنبال رزق و روزیشونن. این چیه؟ این همون با عقد و شریک است که مثلا عقد میخونن میگن شریک میشیم با هم دیگه. بسیار. حالا این خب مثل سایر عقود که شرایط عامه ای دارن، مثل بلوغ و عقل و این که محجور نباشه، همه این شرایط عامه رو دارن، این که بحثی درش نیست. بحثی که الان داریم یه شرطیه که بعضی وسازه کردن مشروع خیلی ها، ولی بعضی هم قبول ندارن اون شرط رو، و اون این است که عقد شرکت را که میخونن، اون دو مالی را که دارن میخوان تو شریک بشن، علاوه بر عقدی که میخوانن باید مخلوطشون بکنن، امتزاج. مثلا فرض کنین مثلا میخوان مغازه باز کردن، میخوان آرد بفروشن، این یکی یه 20 کیسه آرد آورده، اونم 20 کیسه آرد که بذارن تو مغازه آرد رو بفروشن شریکی. خب صیغه عقد شرکت هم میخونن بین این 20 کیسه آرد که 20 تاش از این 20 تاش از این. خب بعد میفرماید کافی نیست، یعنی بعضی خیلی ها فتوا دادن گفتن قائل شدن که خود یاردارم باید با هم مخلوط کنن، با هم یعنی این 20 کیسه و 20 کیسه باید با هم مخلوط بشن. شرط صحتش عقد این است که اینا هم ممزوج بشن با هم، که اون 40 تا کیسه آرد باید با هم مخلوط بشن، بعد که مخلوط کردن اون وقت ببرنشون تو مغازه و اینا را بفروشن، وقت بشن هم درآمدش هم میشه شریکی. حالا ای آر دارن ای پول داشتن خواهم میرسن پول، پولا هم باید قاطی بکنن، پولا هم باید کل بیارن، ارشد چه بهتر که سکه باشن، پول کاغذی نباشن، و همه رز بریزن رو هم دیگه بس هم بون یا قدر زیادی هم رو با هم مخلوط بکنن تا بشن شریک در پولا یا در آردا یا در گندما، یه فرق هم میکنه دیگه، حالا چه پول باشه چه جنس باشه. نه دیگه خب حالا چیز مشتبه نفر رو بعد فعلا اینا که گفتن امتزاج، ما سر همین امتزاج باید حالا اون مصادیق خفیی داره خب نمیدونیم، باید فکر بکنیم سرش، اما گفتن باید مخلوط بشن، مخلوط بشن توجه فرمودید، یعنی امتزاج خارجی بریزن شد رو همدیگه و قاطیشون کنن. درست. این چه دلیلی داره؟ توی آیات و روایات هیچ دلیلی نداره. بله. و مقتضای ادله این است که وقتی صیغه شرکت را خوندن برای این دوتا مال، دیگه با هم شریک میشن تو این دوتا مال. و اما ادعای اجماع شده، بعضی از علما ادعای اجماع کردن بر شرطیت امتزاج، پس باید با هم مخلوطشون بکنن. حالا عبارت سید رو بخونه، می فرماید امتزاج المالین سابقا علی العقد او لاحقا، چه قبل از عقد چه بعد از عقد اینا رو با هم مخلوط بحیث لا یتمیز احدهما من الاخر، به طوری که قابل تمیز نباشند، من النقود کانا او من العروض، چه نقد باشن یعنی از جنس پول، مثل درهم دینار، یادشون بخیر کردن این پول نقره و طلا، بل طلای خالص و نقره خالص، یا متاسفانه حالانی همه تورم مال اینه که پولای اسکناس دارم و پول کاغذی دارم، اگر طلا و نقره بود تورم اینطوری نمی بود. من النقود کانا او من العروض، عروض یعنی چه؟ عروض یعنی اجناس، کالا متاع بهش میگن عروض. خب اما مقصود کالایی که قابل مخلوط کردن باشه، مثلا آرد و برنج و گندم و مثلا ماش و عدس و لوبیا و نخود و، اما اگر فرض کنیم یه مقطعی مشکی یخچال و یخچال ها چطور قاطی بکنن با هم دیگه؟ قاطی بشور نیستن. مثلا این یه 50 دستگاه کولر داره، اونم 50 دستگاه کولر، هم چطور خوب قاطیشون بکنن که برن تو هم دیگه، چطور قاطی بشن؟ پس اجناسی مقصوده که قاطی پذیرن. من بعد می فرماید بلشترت جماعتون اتحاده هما فرجنس ولوز ولز هر عدم و اعتبار بل یک فل امتزاج علا وجه لا یتمیز احد و ما من الاخر جماع لو امتزج دقیق الحنت به دقیق شعر. خب یعنی لازم نیه یه جنس باشن، مثلا آرد گندم و آرد جو، خب اینا تو هم چی تفاوت بیانی ندارد، هم خوب مخلوط شدن با هم قاطی میشن با هم، ولای تمیزن دیگه، آرد گندم و آرد جو مخلوط بکنین با هم دیگه، قابل تشخیصن که الان کدومش آرد کدومش. نه خیر، نه معلوم چطور میشه مزبنده چطور قاطی میشن با هم چه بله من و نحوی او امتزج نوع من الحنت به نوع آخر. بعد لا بل می فرماید بل لا یبعد کفایت امتزاج الحنت به شعر. بعد می فرماید و ذالک للعمومات العامه که قولی تعالی اوفو بالعقود و قولی علیه السلام المؤمنون عند شروطهم و غیره. بعد می فرماید این به خاطر چه بودی استدلال؟ این استدلال نه اونا گفتن اتحاد جنس شرط، یعنی آرداشون یا آرد گندم باشن یا آرد جو، ایشون گفت نه چه فرق میکنه آرد گندم رو، اومد این زیرا به اون را زد اون قید اتحاد الجنس را با این عمومات. بعد میفرماید بلکه با این عمومات میتوانیم اصل شرطیت امتزاج را از بین ببریم چون دلیلی نداره لولا ظهور الاجماع على اعتبار الامتزاج امکن منعه مطلقا، که ما اصلا بگیم امتزاج شرط نیست. مثلا یعنی چه؟ بله، یعنی مثلا فرض فرمایید که کالای خانه دارن مثل یخچال و کولر و رخشور و لباسشویی و چه و چه، مثلا فرض کنین اداره او هم داره، بعد میگن آه ما یه دکون مشترک میذاریم اینا رو میذاریم، بعد هم با هم شریک میشیم. آره شریک میشیم، یعنی همه اینا مشاع بین دوتامون. آره بالمناسب چه اشکالی داری؟ نمیشه، یعنی که امتزاج دیگه وجود نداره، چون که کولر و یخچال چطور اینا با هم ممتزج بشن؟ یعنی میتوانیم، سید میفرماید در آخر کار میفرماید لولا الاجماع، یه اجماعی هست که اگر اون اجماع آمد، اجماع بر چه؟ علی شرطیت الامتزاج، اگر قبول کردیم پاش ایستادیم خب دیگه مجبور، اما اگر یه اجماع نپذیرفتیم دیگه قضیه امتزاج من مستندی نداره، و بنابراین چه مثلا چند تا خونه دارن؟ خونه ها رو چطور من مخلوط؟ این یکی یه 5 تا خونه داره، اونم 5 تا خونه، میگن دوتا اون با هم شریک میشیم در این 10 تا خونه، اشکالی نداره و امتزاجی هم در کار نیست. بله میشه دیگه. می فرماید بل لولا ظهور الاجماع على اعتبار الامتزاج امکن منعه مطلقا، یعنی اصلا امتزاج به هیچ وجه شرط نیست لولا الاجماع، عملا بالعمومات، عمومات صحت شرکت و عمومات اوفو بالعقود، اینا همچه قید امتزاجی توش نیست. توجه فرمونه لکن الاحوت مع ذلك. خب بعد میفرماید خیلی خوب، چون که ما اینجا یه همچه اجماع ادعای اجماعی شده و جرأت هم نمی کنیم با این مخالفت بکنیم، عجب احتیاطا میخواییم رعایتش بکنیم، پس بنابراین اگر از طریق شرکتش به صورت عقد الشرکت، یه اجماع مربوط به همین عقد الشرکت، وقتی باید امتزاج رعایت بشه خب اما می فرماید راه حل هم داره، مثلا این چند تا خونه داره اون چند تا خونه داره میخوان با هم شریک بشن توی خونه، امتزاجی خود در کار نیست. خب حالا چطوری شریک بشن؟ میگه از عقد و شرکه استفاده نکنن. عقد و شرکه به مقتضای اجماع منقول مشروط به شرکه به امتزاجه، لحاظا مثل خونه و اینها از عقد و شرکه استفاده نکنن. پس چه بکنن؟ از صلح استفاده، یا هبه. هبه یعنی چطور؟ میبینید این پنج تا خونه داره، اونم پنج تا خونه داره مثل هم، چطور مثلا شریک بشن؟ میان میگن که این میگه آجون بنده این جانب این حقیر فقیر نصف کل این خونه ها، ما نصفشون یعنی نصف مشا، نصف نه نصف معین، نصف مشا به تو مصالحه کردم در برابر چه؟ در برابر نصف مشا خونه های تو. پس من نصف مشا هم به تو دادم در مقابل نصف مشا خونه های تو که بیاد برای من. و وقتی که اونم میگه قبل تو، وقتی که گفت قبل تو، خود به خود هر کدام مالک نصف مشاع مال خودشونن و نصف مشاع مال رفیقشون. نه خود شرکت خود شریک شدن دیگه. صلح بر سر چه بیاده؟ گوش بده آقای عبدالله، حرفی زدی گوش به جواب دم به. خیلی خوب، نتیجه این صلح چیه؟ ای ده تا خونه الان مشخص هم که مالکی هست یا مشترک هم بین دوتاشون؟ خب همه شرکت دیگه، خب شرکت چی؟ پس بنابراین به نتیجه دیگه اینجا هم بحث شرطیت امتزاج اینا کسی از فقها نگفته. میتوانیم ما به نتیجه دلخواهمون برسیم بدون اینکه امتزاجی هم در کار باشه، منتها از راه عقد الصلح یا از راه هبه. هبه هم همیشه، منتها فرق صلح و هبه چیه؟ سوال هم نتیجه بخشش داره، هبه هم همون بخشش، به هم دیگه میبخشن. میگه من بخشیدم نصف مال خودم را به تو در مقابل نصف مال تو، اونم میگه قبول کرد. یه هبه هم درست داشت فرمون. اما فرقش این است که هبه عقد جایزیه، میتونن فردا دوباره به هم دب در بیارن به هم بزنن. اما صلح عقد لازمیه. وقتی که صلح کردن به صورت صالح تو گفتن و این کار را انجام دادن، بگن صالح تو ما علم به ما علم، اونم بگه قبل تو و تصالح تو هاکذا، و این طور اراده بکنن که ای بیاد نصف مشاع مال خودش را بده به او در مقابل نصف مشاع مال او که میاد برای این. این چی میشه؟ این میشه صار وقت لازمیست و دیگه نمیتونن به همش بزنن. و صلی الله علیه و سلم.